أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. یکی از تفاوت‌های مهم بین دنیا و آخرت همون فرقی که بین نشأه حجاب و نشأه کشف حجاب و رفع حجاب است. در نشأه حجاب انسان با تفکر عقلی احتجاج می‌کند، با تفکر عقلی حرف می‌زند. در نشأه کشف و رفع حجاب با شهود و معاینه سخن می‌گوید. فرق بین غیب و شهادت این است، انسان که در نشأه غیب زندگی می کند اگر بخواهد از ماورای غیب سخن به میان بیاورد یا تحقیق است یا تقلید، یا روی استدلال‌های عقلی حرف می زند یا کسی که اهل تفکر عقلی نیست حرف یک محقق را تقلیدن می پذیرد. ولی در نشأه شهود جای استدلال نیست، چون همه چیز مشهود است. قرآن کریم سخن ذات اقدس اله را با مشرکین در نشأه غیب و شهادت چنین ترسیم می کند. می فرماید در دنیا که نسبت به معارف عالم غیب است، یعنی حقایق از دنیا غائب است و محجوب است، خدا برای اثبات توحید و نفی شرک برهان قائم می کند و از اونها برهان طلب می کند. برهان خود را به این صورت ذکر می کند لو کان فیه معالیتون الا الله لفسدتا، که بازگشت قیاس استثنایی به این سبک است که چون لاکن تالی فالمقدم و باطل، و از مشرکین برهان طلب می کند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به اونها بگوید هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. ولی وقتی قیامت فرا رسید صحنه سؤال و جواب به استدلال عقلی نیست، خدا از اونها برهان طلب نمی کند. می گوید این آلهه و ارباب شما کو کجا؟ نمی گوید به چه دلیل شما مشرکی، به چه دلیل برای خدا شریک قائلی، تا یکی بگوید ها اولای شفعا اونا اندالله، یا دیگری بگوید ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. در نشأه شهادت میگن کو کجاست، تو نشأه غیب است میگن به چه دلیل. شما اگر خواستید بحث فقهی اصولی تفسیری کلامی فلسفی بکنید میگوید چرا، اون میگه چون. اما اگر شما درباره این لوازم و تحریر دستتون خواستید حرف بزنید، با هم اتاقتون خواستید بگوید این کتاب کجاست، این دفتر کجاست، این خودکار کجاست، دلیل قامه نمی کنید، میگید کو کجا، چون همه مشهود است. اگر خواستید درباره مطلب علمی بحث بکنید، این مطلب فقهی را که برهم شیخ رضوان الله در مکاسب یا در رسائل فرموده بخواد بحث کنید، میگوید چرا، اون میگوید چون، استدلال عقلی است. ولی اگر درباره خود کتاب خواستی حرف بزنید میگوید این کتاب کجاست، کو، تو مشهود از شماست. در قیامت سخن در این نیست که خدا برهان قام کند که خدا حق است و شرک باطل، توحید حق است و شرک باطل، چون یوم ازین یوفیهم الله دینهم الحق و یتبین لهم ان الله والحق المبین. در مشهد شهود جا برای فکر و برهان نیست. به همین معیار لازم نیست برهان اقام بشود که شرک باطل است، چون ذل عنهم ما کانوا یفترون.
شرک گم می شود، نه اون چوب گم بشود. اون چوب سوخته می شود، اون سنگ سوخته می شود. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. عابد و معبود کلاهما فی النارن، یعنی اون احجار وثنی و صنمی او هم سوخته می شود، خود صنمی و وثنی هم سوخته می شود، احجار صنم و وثن هم سوخته می شود، بت پرست هم سوخته می شود. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، اینا حسبای جهنم. خب پس این بت گم نشود، یعنی این سنگ گم نشد، این چوب گم نشد، بت بودن او گم شد، رب بودن او گم شد، مثل سراب. خب وقتی انسان در یک مشهدی قرار گرفت که همه چیز عیان است، نمیگوید چرا، میگوید کو. لذا خدا در قیامت مشرکین را که احضار میکند میفرماید بت‌های شما کجان، کو. نمیگوید به چه دلیل بت پرستی حق است. خیلی فرق است بین سخن دنیا و آخرت. در دنیا چون همه در حجابی، اینا معقولات است، بود برهان اقام بشود، توحید حق است، شرک باطل است، اینا که محسوس نیست، مشهود نیست. اون که اهل کشف و شهود است، طوبی له و حسن و مآب، او از این احتجاجات رهیده است. او میگوید ما کنت اعبد رب لم اره. این در بین اوهدی اولیای هم چه کسی پیدا می شود، فضلن از اوساط ناس. خب اون که می گوید لم اعبد ربن لم اره، یا ما کنت اعبد ربن لم اره، بعد می گوید لا تدرکه العیون و مشاهدت الابصار بل تدرکه القلوب به حقائق الایمان، این برهان اقامه نمی کند. کسی در اون مشهد رسیده است، حق را با چشم جان می بیند، بسلان شرک برای او محسوس است. ولی کسی به اون حد نرسیده است، با تفکر کلامی و حکمت زندگی می کند، او برای حقانیت توحید برهان قام می کند، برای بطلان شرک دلیل قام می کند. در دنیا ذات اقدس اله برای حقانیت توحید برهان قام می کند، برای بطلان شرک برهان قام می کند، بعد از مشرکین دلیل طلب میکند، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این مال نشأه دنیا که همه این حرفها جز معقولات است. ولی وقتی به قیامت رسیدیم فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، همه این پرده ها کنار رفت، یوم تبل سرائر شد، این حجاب و غیب به شهادت تبدیل میشود. در نشأه شهود جا برای استدلال نیست، فقط جا برای آن است که کجاست، کو. خدا در قیامت از مشرکین که حساب طلب می کند، اونها را به محاسبه دعوت می کند، می گوید اربابتون کو، نه به این دلیل شما خلاف می رفتید باید الان جهنم بروید. از اونها سوال می کنند به این که امروز که هر چه هست مشهود است، چیزی نیست که موجود باشد و مشهود نباشد. اگر بت‌های شما بودن کو؟ میبینن ول عنهم ما کانوا یفترون. یه مش چوب‌ها افتادن اونجا، یه مش سنگا افتادن اونجا، یه سلسله فرشتگانن که فرشته بودنشون روشن است، یه سلسله بزرگانن مثل عیسی مسیح سلام الله علیه و مانند اون که قداست اون هم روشن است. نه عیسی مسیح و امثال عیسی مسیح ربن، نه فرشتگان ربن، نه سنگ و چوب ربن، هیچ کدام رب نیستن. و لل عنها ما کانو یفترون. خب میبینید نحوه استدلال و سؤال جواب خیلی فرق میکنه. در قرآن میفرماید دلیل عقلی ما روشن است، دلیل عقلی شما چیست؟ در قیامت میفرماید به این که یوفیهم الله دینهم الحق، تا ببینن ان الله هو الحق المبین، میبینن. بعد به مشرکین فرمود که بت‌های شما کجا، ببینن گم شده است. اون روز سخن شهود است نه سخن عقل و فکر، بالاتر از عقل و فکر است، اونا در گم میکنن. این یه مطلب. بله این طبیعین همه این منصیب بودن است. اینا هم میگن به اینکه ما چرا کوریم. خدا میفهمد به اینکه شما کور بودید الان کوریتون روشن شد، ما که شما رو خون نگردیم. چیزی که برای اونها مجهول بود الان تبیین میکند. فمود یوم نحشرهم اعما، اینا میبینند اینکه همه اعضا و جوارح رو دارن، اعضا و جوارحشون با اینهاست ولی کورن. تعجب میکنن که کورن. چجوری کورن؟ یه کوری که شعله رو میبینه اما جناتون تجیم تحت الانها رو نمیبینه، کفار و مشرکین رو میبینه اما اولیا رو نمیبینه. اینجور کوره، نگه چشمش بسته است. همین کسی که کور است به نحشرهم یوم القیامت اعما، همین کس میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، این همه امواج آتش دارن میبینن اما اولیا رو نمیبینن. بهشتی که بوش فاصله 500 فرسخ، اونم فرسخ قیامت، بوش میرسه به شامه اینها نمیرسه. نه اینکه اینا کورن، یعنی چشمشون بسته است. اینا نسبت به جهنم هر چی که آدم رو منزجر میکنه اینا رو میبینه، هر چی که آدم رو مسرور میکنه اینا رو نمیبینه. در دنیا چی جور بودن؟ در دنیا مسجد و مراکز مذهب و اولیای اله را نمیدیدن، یعنی با اونها رابطه نداشتن، اما اماکن فساد رو خوب میدیدن، تبهکارا رو میدیدن. در قیامت هم همین جوره. همین کورها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کورو کر، اینی که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون، در دنیا صدای حق را نمیشنوند، در دنیا مناظر حق را نادیده میگیرند، همینها در قیامت فقط جهنم را میبرند و زفیر و شهیق جهنم را هم میشنوند. این شی نیست که واقعا کور باشند، هیچ جا را نبیرند که، وگرنه نمیگفتن ربنا ابصرنا و سمعنا. و ذات اقدس اله هم در قیامت فرمود ما آتش نشون اینها میدیم که میگیم که علیس هازا بالحق قالو بل، فرمود این آتش نیست، افسهرون هازا، میگن بله این دیگه آتش. خب از این طرف اولیای الهی کرن، یعنی اون زفیر و شهیق جهنم رو نوشته من لا یسمعون حسیزها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، اون صدای قرش رو، اون خروش جهنم رو که تکاد و تمیز و من الغیز، مؤمنین اصلا نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، همونطوری که این گوش در دنیا غیبت نمیشنید، تهمت نمیشنید، آهنگ حرام نمیشنید، اون روز این حرفا هم نمیشنوند. این طور نیست که مؤمنین کر باشن، که هم مؤمنین سمیع و بصیره، هم کافران سمیع و بصیره. منتها کافر سمیع و بصیر جهنم و جهنمی هاست، مؤمن سمیع و بصیر بهشت و بهشتی هاست. وگرنه کور که در قیامت نیست. خب بله، احجار فرقی نمی کند برای اینها، منتها برای اینکه مشرکین را بیشتر برنجانند، یه عذاب روحی بر اینها تحمیل کنند، عابد و معبود کلاه ما را فی النار می برند، وگرنه سنگ برای او فرق نمی کند. الان همه این سنگ های تنور هم مسبحات لله هست، او وظیفه خود را انجام می داد. هر کاری که به سنگ بگویند برای او یکسان است. این چی نیست که حالا سنگی را اگر ببرن یه جایی او را رنگین کنند برای او لذیذ باشد و او را سنگ تنور ساخته باشند برای او دردناک باشد. این چنین نیست. او اونجا هم اهل تسبیح است، اینجا هم اهل تقدیس. منتها رنجی است برای خود بسنی و سنمی، یعنی بت‌پرست. خب بنابراین در قیامت سخن از شهود است، استدلال نیست، برای اینکه وقتی از غیب به شهود رسید جا برای استدلال نیست. این صحنه را ذات اقدس اله ترسیم میکنه. یه بیانی رو امینالاسلام رضوان الله علیه در مجمع دارد که خب بعضی هم برابر همون تفسیر کردن. مرحوم امینالاسلام در مجمع دارد به اینکه وقتی ذات اقدس اله از مشرکین سوال کرد، بعد فرمود به اینکه ذل عنهم ما کانوا یفترون، اونگاه سوال کرد به اینکه اون آلهه شما کجاست، اونا گفتن والله ربنا ما کننا مشرکین. در آیه بعد دارد که انظر کیف کذبوا علی انفسهم، این انظر را مرحوم امین الاسلام این چی معنا کرده که خداوند این قصه را در دنیا برای پیغمبر بیان کرد اولا، بعد فرمود که مشرکین در قیامت شرک می‌ورزند، کذب دارند و دروغ می‌گویند، ثانیاً بعد به پیغمبر فرمود نگاه کن به اخبار من که من از افترای اینها دارم خبر میدم و این انظر یعنی اعقل وف هم برای اینکه اسرار قیامت که دیدنی خیلی فاصله است معنای آیه با اون چه که برای امین الاسلام گفته. آیه ترسیم صحنه قیامت است، یعنی در صحنه قیامت ما اینا را حاضر میکنیم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که شهید همه این هاست و شاهد همه این هاست، حاضر است و جنابه که علها اولای شهودا، در محضر این شاهد ما این مجرمین را حاضر میکنیم، میگویم به این که اون چرا که شما میپرستیدید چی شد؟ اونا میگن والله ربنا ما کننا مشرکین. اونگاه خدا به پیغمبر فرمود انظر نگاه کن چیور اینا دارن دروغ میگن، تو عالمی به اینه که دروغ میگن، من تو شاهد صحنه بودی، تو میدانستی میدیدی اونا مشرکن، الان اینا دارن دروغ میگن. یعنی ترسیم صحنه قیامت هست. این انظر به معنی خودشه، یعنی اشهد، نه اینکه انظر یعنی اعقل وفهم بفهم که من دارم خبر میدم از افترای اینها یوم القیامه. اینطور نیست، کل این جریان ها مال صحنه قیامت است. حالا که به یوم نحشرهم، این یوم منصوب است و مفلوفی هست، فاعلش ناصبش همه اینها، یوم نحشرهم ثم نقول و ثم کذا ثم به تو میگویم انظر، یعنی در اون روز این صحنه ها اتفاق میفته، نه اینکه الان توی پیغمبر بفهم که من دارم گزارش میدم از احوال آینده. برای اینکه دارد انظر کیفه کذبوا علی انفسهم، نه کیفه یکذبون علی انفسهم. آیه مبارک این است، و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذین کنتم تزعمون، بت‌ها شما کجان؟ در دنیا چنین حرفی معقول نیست، برای اینکه اونا بت‌ها رو نشون میدن بگن این بت است. در دنیا باید سوال کرد به چه دلیل اینا بتن. در آخرت اگر چیزی بت باشد و شریک خدا باشد باید ظهور داشته باشد، در حالی که میبینیم اصلا چیزی ظهور ندارد. تمام سمت‌های این سنگ و چوب مشخص میشود اینا چیکاره، سنگ سنگ است و چوب چوب. نظیر کاری که موسی کریم سلام الله علیه کرد به تعبیر بعضی اهل تحقیق و معرفت، که وقتی عصا را انداخت اون صحنه ساحران صحنه چوب و عصا شد، یعنی قبل از اینکه موسی کریم سلام الله علیه عصا را به دستور خدا بیندازد، سحره فرعون سحر و اعین الناس و استرهبوه و جاءوا بسحر عظیم، این میدان شد یه میدان مار. اونا یخیلو الیهم من سحرهم انها تسعا من حبالهم و اسیهم، از حبلها و چوبها مارهای فراوانی را در چشم تماشاگران نشون دادن. تماشاچیان که اطراف میدان مناظره و مسابقه صفسته بودند دیدن در این میدان مارهای فراوان جنب و جوش دارد. وقتی موسی کریم سلام الله علیه به اذن خدا این عصا را انداخت، عصا سحر را بلعید نه چوب و عصاها را، فرمود تو القا بکن تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر و لا یفلح الساحر و حیث اتا، تلقفو این عصای تو ما صنعوا را، ما صنعوا سحر بود، ما صنعوا که چوب نبود، ما صنعوا که تناب نبود، این تناب و چوب را اینا به صورت سحر در آوردن. این عصای تو سحر را باطل می کند نه چوبها را می خورد نه تنابها را می خورد. اونگاه وقتی این عصا الغا شد، تماشاچیان دیدن که یک مار قوی است تو میدان در حرکت می کنه، یه مقدار چوب و تناب هم افتاده اونجا، همه اون مارهای ظاهری و همه اون افعیای ظاهری یا اژدهای ظاهری به صورت یک سلسله چوبا و عصا در آمد. فهمیدند سحر باطل شد نه چوب. الان اون چه که پیش بت پرستا محترم است، ربوبیت دروغین این بت هاست که این بت ها را به صورت رب میبینند. البته این چوبها و این سنگها را به صورت اون ارباب تراشیدن، اول تمثیل بود بعد تجسیم بود بعد کم کم خود اینها پیش عوامها قداستی پیدا کردن. یا ستاره ها را یا ملائکه را یا بزرگان از بشر را مؤثر می دانستند. بعد برای اینکه اونها را از نزدیک مثلا احساس کنن، ادراک کنن، شبیه اونها را پیکره های مجسمه های شباهت اونها ساختن و این مجسمه ها را تقسیم می کردن. وگرنه نمی گفتن خود این چوب ها در عالم اثر دارند. بعد کم کم پیش عوام ها خود این چوب ها قداستی پیدا کرد که قرآن در این زمینه بین عوام هاشون فرمود الهام ارجل و یمشونه بها، الهام عید یبتشونه بها، آیا اینا دست دارن، اینا پا دارن؟ با هر کسی به اندازه فکر او قرآن احتجاج میکند. اون یه روایت تامی نیست، برفرضم باشد، برفرضم باشد معناش این نیست که جریان است موسی این چنین بود. به هر تقدیر اون چی که در قیامت ظاهر می شود این است که سمتی که برای این چوبها یا برای این تنابها یا برای این سنگها بود، اون سمت رخت برندد. همون طوری که برای افراد عادی ثابت است که این چوب مطبخ اینها بی اثر است و این سنگ لای دیوار اینها بی اثر است، اینا رب نیستند، برای مشرکین هم روشن می شود که همون چوب ها و هم اون سنگ هایی که تراشیدن، اینا هم مثل همین چوب آشپزخونی اینها و همین سنگ لای دیوار اینها، ربوبیت اینها آب می شود، خلاصه سراب در میاد. چرا؟ اصل صحنه اون صحنه است. این صحنه رو که برای کل جریان رو میبیند، اگر میبیند که ام انظر معنی خاص خودش دارد، نه انظر یعنی اعقل. تام نیست، ایشون خیال کرده این انظر رو خدا در دنیا به او میگوید، ولی اینکه این ترسیم صحنه قیامت است. یعنی در صحنه قیامت ذات اقدس اله مشرکین رو حاضر میکند، همون یوم نحشرهم جمیعا، اینا رو که به محکمه دعوت میکند با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود وجعنا بک علی هؤلاء شهیدا، شاهد را در محکمه دعوت میکند. اونگاه با حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها را به محاکمه دعوت میکند، چون شاهد باید حضور داشته باشه. در حضور شاهد از متهم سوال میکند به این که این بت‌هایی که شما میپرستیدید به ربوبیت اونها معتقد بودید کو؟ اونا میبینن گم شد. گم شد نه اینکه در جای هست اینا نمیبینن، بتیت اونها گم شد. وگرنه در مشرق عالم باشد یا مغرب عالم باشد اینا میبینن. و بسارک الیوم حدید، مثل یخی که آب بشه دیگه آبی نیست. اگر کسی به دیگری بگوید این یخ تو آفتاب تموز نگذار آب میشود، و اگر حرف گوش نده چند ساعت این یخ تو آب بذاره بعد یخ آب بشه، میگه یخ کو؟ قبلا باید استدلال بکنه، بگه این در برابر حرارت قدرت مقاومت ندارد، این که سنگ و چوب نیست بماند، این باید دلیل اقامه بکنه. طبق فلون دلیل یخ در برابر آفتاب نمیمونه، اما وقتی یخ آب شد دیگه دلیل نمیخواد، میگن کو؟ در قیامت دلیل نمیخواد برای بطلان شعر، چون هرچه هست روشن میشود، میگن کو؟ نه اینکه به چه دلیل شرک باطل است، به چه دلیل توحید حق است. توحید که خودش نشون داد، شرک جایی ندارد. نه اینکه هست و پنهان است، چون اگر باشد فرمود به اینکه کل این محدوده که برچیده می شود، هر تل ماهوری، تپه ها و سنگ ریزه ها و انباشته ها و کوه ها، همه اینها کوبیده می شود، قای سفسف می شود. یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. قاع وقتی کلمه صفصف مؤکد او شد یعنی بیابان باز مستوی، قیعه قاع همش بیابان رو میگن، صفصف همون قاعی رو میگن که هیچ بردستگی نداره، یه سانتی دو سانتی تپه ای تلی پاگیری هیچ نداره، چنین قاعی رو میگن قاع صفصف. خب پس چیزی نیست که انسان خودش رو پشت یک کوهی دامنه یک کوه پنهان کنه. چشم بینندم که تا بخواهد تیز است، حدت دارد. تو بسرک الیوم حدید، وقتی چشم حدید و تیزبین باشد، سهرم صاف باشد، پس هرچه هست دیده می شود. لذا شرمنده در قیامت نمی تواند خود را کنار کوهی، دامنه تپهی، پشت دیواری پنهان کند. علن است. خب اگر صحنه صحنه شهود است، در صحنه شهود محور احتجاج این است که اگر هست کو، نه به چه دلیل هست. اون به چه دلیل هست مال دنیاست. باید کل این صحنه را ذات اقدس اله در قیامت ترسیم میکند. در حضور شاهد یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرکان را احضار میکند. از مشرکین سوال میکند آلهه شما کو؟ اونا میگفتن ما آلهه‌ای نداشتیم. اونگاه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ببین چی رو دروغ میگن، اینا آلهه داشتن. تو به اینها میگفتی اینکم تشهدون ان مع الله آلهه اخرى، اونا به تو میگفتن که ما همه آلهه رو رد کنیم برای یه اله. ان هذا شیء عجاب، ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الاختلاق. ببین چی رو بر خودشون دروغ گفتن، کذبشون علا سقل اکبر مشخص بشه اولا، اما البته هنوز حجت نیست. خطوط کلی قرآن باید مشخص بشه، بعد روایت رو عرضه کنیم بر قرآن. وقتی مخالف و مباین قرآن نبود میشه حجت، وقتی حجت شد حدود قرآن رو یعنی تقیید اطلاق، تخصیص عموم، قرینه بودن و مانند اون رو روایات به عهده داره. حالا یه روایتی تفسیر نورالثقلین هست که مبسوطش تو تفسیر برهان هست. اون روایتی که از نورالثقلین آمده، اون روایت این معنا را نمی فهماند که از اون معنا استفاده شده، چون گاهی گفته می شود به این که در روایت آمده که صحنه قیامت، یعنی اون چه از روایت برمی آید این است که صحنه قیامت یک طور نیست، یک موتن نیست. در بعضی از مواتن، یعنی مواتن اولی، مشرکین انکار می کنن شرکشون را، بعد در مباطن بعدی اقرار میکنن. مثل دنیا که در دنیا اول یک متهم انکار میکند، وقتی مدارک جرم کاملا زنده شد و انباشته شد و اون دید، دیگه نمیتواند انکار بکند، اقرار میکند. در قیامت هم اول این مشرکین انکار میکنن، میگن ما مشرک نبودیم. وقتی پرونده شرکشون، شواهد مشرک بودنشون به نصاب رسیده است، اون بعد اقرار میکنن. این که در آیه محل بحث آمده مشرکین میگن ما کنا مشرکین، این مال اوائل و بعضی از مواقف قیامت است، وگرنه در مواقف دیگر اینها اقرار دارن. این جواب اون اشکالی که قبلا طرح شد که قیامت که نشعه شهود است، چگونه اینها میگوین ما مشرک نبودیم؟ چنین جواب میدن که در قیامت گرچه نشعه شهود است، ولی اوائل اینها انکار میکنن، اواخر اقرار میکنن. این توجیه را از یه روایتی که تفسیر نورالثقلین از وجود بارک است علی سلام الله علیه نقل کرده است استفاده میکنم، در حالی که اون روایت معناش این نیست. اصل روایت رو بخوانیم. مبسوط این روایت در تفسیر شریف برهان هست، اما مختصری از این در تفسیر نورالثقلین. تفسیر نورالثقلین جلد اول صفحه 708 این است: فی کتاب توحید ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث طویل. حدیث مبسوط است. کسی آمده خدمتی از امیر سلام الله علیه عرض کرد که قرآن دارای موارد اختلافی است معاذ الله، و اگر کلام خدا بود که اختلاف نداشت. چندین جای قرآن است که با یکدیگر ناهماهنگ است، یکم جریه همه قیامت ذکر میکند. اونگاه حضرت پاسخ داد که چون اگر آیات درباره قیامت مختلف است، چون مواقف و مواطن قیامت مختلف است. یذکر فیه احوال اهل المحشر و فیه یقول علیه السلام این چنین: ثم یجتمعون فی مواطن اخر، یعنی اهل محشر رو در مواطن دیگر جمع میکنن. فیستنتقون فیه، در اون موطن اینا رو استنتاق میکنن، به حرف میارن. وقتی که مشرکین در اون موطن استنتاق حضور پیدا کردن، میگویند والله ربنا ما کنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. اونگاه فیختم الله تبارک و تعالی علی افواههم، خداوند دهن اینها رو میبندد، مهر میکند که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. اونگاه فیختم الله تبارک و تعالی علی افواههم،
و یستنطق الایدی و الارجل و الجلود فتشهدو به کل معصیت کانت من هم. اونگاه دست ها و پاها و پوست ها و جوارح دیگر هر معصیتی را که انجام دادن شهادت می دهن. ثم یرفعو عن السنتهم الختم فیقولون لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. رو این بیان سه موطن در اینجا ذکر شد. در یک موقع در یک موطن از مشرکین سوال میکنن شرکتون چی شد، اونا میگوین والله ربنا ما کننا مشرکین. در موطن دیگر دهن اینها را میبندن، از اعضا و جواره سخن میخواهن، اونا را استنتاق میکنن، اعضا و جواره هر کدام شهادت میدن معصیت را دیگه کردن، یعنی ثابت میکنن که این شخص مشرک به ماننده. در موطن بعدی به موقف بعدی به مرحله بعدی این مهر را از دهن اینها بر میدارن، این دهنشون بسته بود حالا باز میشود، میتوانن حرف بزنن. وقتی که توانستن حرف بزنن به اعضا و جوارهشون اعتراض بکنن که چرا علیه ما شهادت دادی. خب پس اونجا که مشرکین میگوین ما کننا ربنا مال بعضی از مواقف است، اونجا که اقرار میکنن مال موطن دیگر است. خب میبینید نه روایت ایرو میکرد و نه جواب اشکال این است. روایت میگوید به این که اینها دروغ میگوین چه اول چه آخر. اون چی که روایت میگوید این است که مشرکین یه آدم دروغگو و اعتراضگری هست، چه اول چه آخر. اول که دروغ میگن، وقتی دهن اینها را بستن اون اعضا و جوارح راست میگن نه مشرکین. اصل اشکال این است که صحنه قیامت صحنه شهود است، دروغ راه ندارد. وقت کسی جواب بدهد بگوید به این که در اوائل قیامت دروغ میگن ولی وقتی خوب روشن شد راست میگن، در حالی که این روایت او رو نمیفهماند. این روایت میگوید اول دروغ میگن آخرم اعتراض میکنن، اول دروغ میگن میگن ما کننا مشرکین. وقتی دهن اینها را بستن اعضا و جوارح راست میگن نه خود انسان. بعد در مرحله سوم وقتی دهن اینها را باز کردن به اعضا و جوارح اعتراض میکنن که چرا همچی شهادتی دادی. معلوم میشود که روایت نمیخواد بگوید که در یه موطنی راست میگن در یه موطنی دروغ میگن. روایت میخواد بگوید که اول دروغ میگن، بعد دهن اینها را میبندن از شهود طلب میکنن، بعد دهن اینا رو که باز کرده اینا به شهود اعتراض میکنن. پس اینا این چنینن. اونگاه سوره مبارکه مجادله که دارد یحلفون لکم کما یحلفون لهم، اون یه شاهد خوبی است که در قیامت اینا هم باز دست از خلاف و دروغ بر نمیدارن. سوره مبارکه مجادله آیش این بود. اونجا هم انشاءالله بونجا رسیدیم روشن می شود که دهن غیر از زبان است. حالا مرحوم امین الاسلام و دیگران به این زحمت افتادن که چگونه جمع بکنن بین مهر شدن دهن و شهادت زبان. چون دارد نفرمود الیوم نختم علی السنته، فرمود الیوم نختم علی افواهه. حالا به این فکر افتادن یعنی زبان رو از فضای کام بیرون میارن بعد دهن رو مهر بکنن، زبان در بیرون فضای کام حرکت و نفت میگنن. اون یک از توجیهات ایشونه. یا نه اگر به صورت حیوان در آمدن در این حال که دهن بستن زبانشون شهادت میدن. یک کلب با اینکه دهنش بسته از حرف نمیزند اما زبان شهادت میدهد که درنده است. اگر کسی به صورت مار و عقرب در آمده است در این حال که حرف نمیزند اما زبان او و نیش او شهادت میدهد که زننده و خزنده است. یا اون هم به موطن دیگر برمیگردد. تعدد موقف یکی از محتملات است. سخن گفتن لسان در خارج فهم یکی از احتمالات است. شهادت عملی در قبال شهادت قولی یکی از احتمالات است که اون بخواست خدا در جمع بین الیوم نختم علی افواههم با تشهد و السنتهم باید بازگو بشود. در از آن است در آیه 18 سوره مبارک مجادله این است که فهمد یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له، برای خدا دارن سوگند یاد میکنن کما یحلفون لکم. این عادت کرده به دروغ. در همین آیات محل بحث سوره مبارکه انعام یعنی دو سه آیه دیگه که به خواست خدا خواهیم رسید در همین آیات محل بحث می فرماد به این که آیه 27 بعد همود ولو ترائد وقفو على النار فقال یا لیتنا نرد و را نکذ با آیات ربنا و نکون من المؤمنین. همود وقتی که آتش قیامت رو دیدن و اینا را آوردیم لبه آتش و با متن آتش تماس گرفتن، میگن ای کاش ما برمیگشتیم و به دنیا برمیگشتیم و تدارک میکردیم و آدم صالحی بودیم. یا لیتنا نرد و را نکذ با آیات ربنا و نکون من المؤمنین. در آیه 28 همین سوره انعام فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. فرمود تو جهنم هم دروغ میگن، برای اینکه اگر ما اینها رو به فرض محال که این لو برای امتناس در اینجا، چون دنیای نیست تا اینا برگردن که بساط دنیا برچیده شد، اگر بر عرض و قبضت و یوم القیامه بر سماوات و مطویات و بیمین کل نظام دنیا برچیده شد، دیگه دنیایی نیست تا اینها بیاین که رجوعشون به این دنیا میشه محال. تمود بر فرض محال اگر اینها از جهنم برگردن بیان دنیا، دوباره همون آدم های فاسد و مفسد خواهند بود. اینجا الان دارن دروغ میگن. کسی که چیز برای او بالاتر از ملکه شده فصل مقوم، عمری به شرک خدمت کرده است، این به جاره سبان علیهم اعجر که هم لم تنظرهم لا یؤمنون، تو جهنم هم دروغ میگوید. این تمنی باطل و اونجا هم هست. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. حالا پس معلوم میشود این که گفتن بالله ربنا ما کنا مشرکین، با اینکه در مشهد توحیدن دارن دروغ میگن، اما این که چطور اعضا و جواره راست میگن، برای اینکه زبان را خود انسان به نطق در میآورد طبق جریان عادی، اعضا و جواره حرکتش در اختیار انسان است نه ادراکش، یعنی ما اون قدرت رو نداریم که اعضا و جواره را به حرف در بیاوریم. این اعضا و جواره که امانت الهی هم در نزد ما، اینا فقط تحریک کردن اینها مقدور ماست، نه انتاق اینها. پس اینا از در انتاق در قلم رو به قدرت ما نبوده و نیست. زبان را ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد، برابر با اراده ما حرف میزنیم. آدم دروغگو تو خوابم که حرف میزنه دروغ میگه، آدم بددهن تو خوابم که میخواد سخن بگه فحش میگه، یا آدم لغوگو تو خوابم لغو میگه، یه آدم وارسته تو خوابم نصیحت میکنه. هر کسی تو خواب حرف میزنه برابر ملکات بیداریش حرف میزنه. تو حالت احتضارم همینطور است، تو برزخم همینطور است، تو قیامتم همینطور است. زبان در اختیار ماست، در اختیار ملکات علمی و عملی ماست، هر جور بخواهیم حرف میزنه. اما اعضا و جباره تحریکشون در اختیار ماست، نه ادراکشون به کارهای علمیشون. لذا ذات اقدس اله وقتی این اعضا و جواره را بخواد به حرف در بیاره، ولو عضو یک انسان کاذب است، ولی چون به انتاق الهی دارد حرف بزند راست میگوید. جمع بین این که چگونه آدم دروغگو دستش راست میگوید همین است. آدم دروغگو زبانش دروغ میگوید چون در اختیار خود اوست، اما اعضا و جواره دیگر که در اختیار او نیست، حرکت اعضا و جواره در اختیار اوست، در گفتار قوه محرکه اوست، اما ادراک و فهمیدن و فهموندن در اختیار او نیست. مثل خانه‌ای که انسان در او زندگی میکند، اتاقی که در او به سر میبرد، تحریک و تحرک این سنگ و گل در اختیار آدم است، اما کارهای علمی که در اختیار آدم نیست. لذا در قیامت این زمین یا شهادت میدهد یا شکایت بکند یا شفاعت بکند. این که در اختیار ما نیست که ما به زمین بگیم چرا علیه ما شهادت دادی. خب مگر اتاقی که انسان در او معصیت کرده شهادت نمیده؟ زمینی که انسان در او خلاف کرده و معصیت کرده اون زمین شهادت نمیده؟ اون زمین کارای تحریکیش در اختیار باست، کارای ادراکیش در اختیار کسیست که انتقه کل شی. والحمدلله.